بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب این مسئله که هفته قبل داشتیم این بود که اگر کسی چیزی را جمله‌ای بخره و بعد قیمتی را که خریده تقسیم کنه بر اجزا و هر جزئی را که میخواد بفروشه بگوید که به این قیمت خریدم و چقدر میفروشم، در حالی که کلی خریده بود، نه اینکه تک تک اجزا را به این قیمت خریده باشه. که خب حکم مسئله تا اینجا این بود که گفتیم اینجور معامله ای شرعاً حرامه، جایز نیست، ولی از نظر حکم بزعی بیع صحیحه. به مناسبت این مسئله اینو عنوان کردیم که آیا سمن در معامله بر اجزاء مبیع تقسیم می شود یا خیر. یعنی مثلا اگر کسی دو تا فرش را با هم یه جای معامله خرید، آیا ثمن معامله بر این دو تا تقسیم می شود یا بر اینا تقسیم نمی شود؟ اصل اولی یا قاعده اولیه اینه که اجزاء مبیع اجزاء یک کلی هند که اون کلی بر این اجزاء تقسیم نمی شود. یعنی مبیع کل بوده و اون کل یک ثمن داره. به عبارت دیگر هر بیعی یک بیعه، نه چند تا بیع. اگر که مبیع دارای اجزاء متعدده، بیع به تعداد اجزاء تقسیم نمی شود. این اصل اولیه. بیع در واقع مثل اجاره. اگر کسی یه ماشین را اجاره کرد که مثلا اساس خونه ما را از اینجا ببر فلانجا، آیا این یک اجاره است یا چند تا اجاره؟ به تعداد هر کارتون یا مثلا هر یخچال و فلان که میگذره تو ماشین، این یه اجاره است یا نه یه اجاره بر کلشه؟ تعدد اجزاء مورد اجاره دلیل نمی شود که بگوییم خود اجاره متعدده. اجاره یه اجاره است. اگر کسی یه خونه رو اجاره کرد که این خونه دوتا اتاق داره، یک اجاره است نه اینکه دوتا اجاره. خب بیع هم همینطوره. این اصل اولی. ولی یه چند مورد که حالا مثال عرض میکنم، اینجور موارد رو باید بگیم در واقع استثناء شده یا دلیل خاص داره برای این که بیع ثمنش بر اجزاء تقسیم می شود. حالا این چند مورد، این 5-6 موردی که عرض میکنم. اول اینکه اگر در باب فضولی کسی مال خودش را با مال غیر دوتا را با هم فروخت، یعنی نصف معامله فضولی بود و نصف معامله غیر فضولی، مال خودش را با مال مردم دوتا را یک جا یه معامله فروخت، اینجا بیع نسبت به مال خودش صحیحه، نسبت به مال مردم فضولیه و متوقفه بر اجازه. و اگر که اون صاحب مال اجازه نداد، ثمن باید تقسیم بشه. ثمن معامله تقسیم میشه. حالا چه جور تقسیم میشه شاید بعد یه اشاره بکنم. این صورت اول. بله مشتری خیار تبعوض داره. بله. صورت دوم اینه که اگر که بیعه ما اینی که الان گفتیم بیع ما یملک و ما لا یملک بود، که اینو گفتیم فضولی و غیر فضولی. صورت دوم اینه که بیع ما یملک و ما لا یملک. اگر کسی یه دونه گوسفند رو با یه سگ، یه گوسفند رو با یه خوک، دوتا رو یک جای معامله فروخت، ما یملک و ما لا یملک. یه مثلا فرض کنید یه بطری شربت آلبالو با یه بطری شراب، دوتا رو با هم یه جای معامله فروخت، اینجا هم بی صحیح هست در ما یملک و در ما لا یملک باطله. اینجا هم باید با ثمن معامله تقسیم بشود بر این دوتا، نسبت به اون ما یملک معامله صحیحه، نسبت به لا یملک باطله. یعنی اینجا ملا ثمن تقسیم میشه. صورت سوم اینه که این مسئله که توی مکاسبم بود، لو باع من له نصف دار نصفت دار، اگر کسی نصف یه خونه رو مالکه، بعد اومد نصف خونه رو فروخت، حالا اینجا که نصف خونه رو میفروشه یعنی سهم خودشو فروخته کامل، منیش اینه، یا اینکه نه، کسی که نصف خونه رو داره نصف خونه رو میفروشد، یعنی نصف خودش را و نصف شریک را، که در واقع شبیه همون فضولی میشه دان، شبیه همون صورت اول. اینجایی که لو باع من له نصف دار نصفت دار، نصف خونه رو بفروشه، اینجا اگر که این مثل اون فضولیه باشه، یعنی من که نصف خونه دارم وقتی نصف خونه رو میفروشم نصف خودم را، یه چهارمش مال خودم رو فروختم، یه چهارمشم مال شریکم رو فروختم، اینجا هم جاییه که باز ثمن معامله تقسیم میشود. اینم صورت سوم. صورت چهارم اینه که اگر که کسی بفروشد معلوم و مجهول را، ضمیم کردن معلوم به مجهول، بعضی مواقع ضمیم کردن معلوم به مجهول نتیجهش اینه که یعنی کل مبیع می شود مجهول و بی باطله. اما اگر یه جاهایی گفتیم بی باطل نیست، که حالا بعد خواهیم گفت، اگر یه جاهایی گفتیم ضمیم کردن معلوم به مجهول باعث بطلان نمی شود، میگیم بی نسبت به معلوم صحیحه، نسبت به مجهول باطله، یعنی ثمن تقسیم می شود. اینم صورت چهارم. صورت پنجم، بیع عابق مع ضمیمه، عبد فراری، یا مثال بگید ماشینی که گم شده، یه ماشینی که گم شده است، کسی ماشین را با یه فرش دوتا را با هم بفروشد، فرضم کنید مشتری ماشین را پیدا نکرد یا نتونست به دست بیاره، آیا اینجا ثمن معامله تقسیم میشه بر ماشین و بر فرش، یا اینکه نه کل ثمن معامله برای فرش قرار میگیره، ماشین هم هیچی؟ اینجا مواردی که عرض کردم، حالا این شد مثلا پنجتا، این یکم اشاره بکنم تا حالا روایتو بگم. یه مورد دیگه اینه که بگیم آیا شرط و جزء با هم تفاوت دارند یا خیر. تو مکاسب ده ها بار شیخ انصاری می‌فرمود که ثمن بر شرط تقسیم نمی‌شود و بر جزء تقسیم می‌شود. اینو خیلی تو مکاسب تکرار می‌کرد. وقتی هم که میگیم سمن بر شرط تقسیم نمیشود، مرادمون غیر از وصف صحت، وصف صحت، وصف سلامت، این با این که شرطه ولی حکم جزء داره. خب حالا با توجه به این مطلب چه فرقی هست بین شرط و جزء که ثمن معامله بر شرط تقسیم نمی شود؟ مثلا اگر شما یه عبدی رو خریدید، یا مثلا یه فرشی رو خریدید به شرط اینکه دست باف باشه، حالا دست باف نبود، میشه یه مقدار پول پس بگیریم یا نه؟ میگیم که این چه شرطه نمیشه، یا باید به همون قیمت برداری یا کلشو فسخ کنید، بلی نمیشه فرشو بردارید اما یه مقدار پول پس بگیرید. اما در جزء میشود، یعنی اگه این فرش یه مثلا نصفش پارست، نصفش نمیدونم وجود نداره، اونجا میشه یه مقداری پولو پس گرفت. چه فرقی هست بین شرط که فقدانش باعث تقسیم ثمن نمیشود و جزء که فقدانش باعث تقسیم ثمن میشود؟ شاید کسی اینجوری بگه، کسی بگه که شرط همیشه تابع مقصود اصلی و مقصود به ذات نیست، برخلاف جزء که مقصود از معامله است. چون شرط تابع، به همین جهت ثمن برش تقسیم نمیشه، یعنی شرط در واقع توفیلیه. به همین جهت هم میگوییم که شرط فاسد مفسد عقد نیست. اما اگر که جزء خراب بود، فاسد بود، میگیم جزء شی در حکم مقصود به ذات، و چیزی که مقصود به ذات بود اگر که مفقود شد باید همون مقدار ثمنش هم برگردد. این تفاوت بین شرط و جزء. و نکته آخرم این که اینو یه هفته دو هفته قبل اشاره کردیم که تلف مبی قبل القبض من مال بایه، اون مثال قوری رو زدیم که گفتیم قوری افتاد و شکست، کی زامنه؟ اینو گفتیم تلف المبی قبل قبضهی من مال بایهی. حالا اگر که تلف بعض المبی بود، تلف بعض المبی قبل قبضهی، مثلا اگر کسی دو تا قوری یک جا خرید، حالا که اون صاحب مغازه اومد تحویل بده یکیش افتاد شکست، اینجایی که تلف بعض المبیعه، اینجا هم باز یقصت و سمن و علل اجزا، یعنی سمن بر جز تقسیم می شود. همون یه قوری که شکست معامله اون مقدار باطله، اون یه قوری که نشکست معامله صحیحه. این مواردی که گفتم تقریبا 6-7 مورد شد. در این 6-7 مورد میگوییم ثمن معامله بر اجزای معامله تقسیم میشود، و هدفمونم اینه که بگیم اون بیع مرابحه که محل بحثمون بود، او جزء هیچ کدام اینا نیست، بلذا تقسیم نمیشود. هدف اینست. حالا دو تا روایت در این باره هست که این دو روایت رو هم میخونم. روایت اول وسائل شیعه جلد 17 صفحه 339، حدیث 1 از باب 2 از ابواب عقد البیع. حدیث اولی اینه که محمد ابن الحسن طوسی، شیخ طوسی، به اسنادهی ان محمد ابن الحسن صفار، شیخ از صفار نقل میکنه، صاحب کتاب بصایر و درجات، از صفار نقل میکنه که انه کتب الى ابی محمد الحسن ابن علی العسکری سلام الله علیه. آقای صفار میگه نامه نوشتم خدمت امام 11 علیه السلام، فی رجل باع قطاع ارزین، یک کسی زمینی داشت میخواست این زمین خودشو بفروشد، فیحذره الخروج الى مکه و القریه على مراحل من منزله، یه زمینی داشت میخواست بفروشه، همزمانم یه کاروانی آماده شدن میخوان برن مکه، این آقا میخواست با این کاروان برود مکه، ولم یکن له من المقام ما یأتی به حدود ارزهی، اینم عجله داشت که با این کاروان برود مکه و به مشتری نمیتونست بگید که بیا بریم زمین رو نشونت بدم، مثلا زمین فرسون فاصله داشت مثلا چند فرسخ دور بود، این آقا هم میخواست زمینش رو بفروشه هم عجله داشت میخواست زود برود، نمیتونه زمین رو به مشتری نشون بده و نمیتوانست بماند که مایعتی به حدود ارزهی، چیزی که انجام بدهد نسبت به حدود زمین، یعنی نمیتونست این مشتری رو برداره ببره سر زمین، زمین رو نشونش بده، و عرف حدود القریه الاربع، فقط اومد گفت که این زمین من تو فلان روستاست، بعد اومد گفت کل روستا رو میفروشم، با اینکه این تو اون روستا فقط یه زمین داشت، اومد زمین خودش را با زمین دیگران دوتا رو با هم فروخت، و عرف حدود القریه الاربع، چهار طرف اون روستا رو مشخص کرد، فقال للشهود، به اون شاهدان برای بی، شاهدان معامله، بهشون گفت اشهدو انی قد بعتو فلانن، شاهد باشید که من فروختم به فلانی جمیع القریه التی حد منها، همه اون روستایی که مشخص شده، از ثانی و ثالث و رابع، ثانی ثالث رابع یعنی چهار طرف زمین، چهار گوشه زمین، و انما له فی هذه القریه قطاع و ارزین، این فقط چند تا قطع زمین داشت، کل این روستا که مالی آقا نبود، یعنی اومد زمین خودش را و زمین دیگران را دوتا را با هم فروخت، فهل یصلح للمشتری ذلک، آیا اینجور معاملهی درسته، و انما له بعض هذه القریه فقد اقر له بکلها، این یک قسمتی از این روستا را داشت ولی کلش اومد فروخت، فوقع علیه السلام، امام علیه السلام در جواب نامه نوشتن فرمود که لا یجوز بیعو ما لیس یملک و قد وجب شراء من البایع علا ما یملک، امام علیه السلام فرمود که بیع ما لیس یملک درست نیست، و قد وجب شراء، وجب یعنی محقق شد این بیع درست بود، و قد وجب شراء من البایع علا ما یملک، اون چه که مالک بوده اشکال نداره، اون چه هم که مالک نبوده بیعش باطله. این حدیث الان دلالت میکنه بر این که اگر که ما یملک و ما لا یملک را بفروشد دوتا را، نسبت به ما یملک بیع صحیحه، نسبت به لا یملک باطله، یعنی همون که گفتیم نصف معامله صحیح بشه نصفش باطل بشه دا. ولی فقط یه نکته اینجا، سند حدیثم درسته صحیح هست، یه نکته اینجا هست، به اون نکته اینه که تو حاشیه کتاب تهذیب شیخ وقتی این حدیث رو نقل کرده میگه معنای حدیث اینه که اگر کسی کل این روستا رو فروخت ما یملک و ما لا یملک را، بی نسبت به ما یملک صحیحه، نسبت به لا یملک باطله ولی به کل قیمت، به عبارت دیگه یعنی خواسته بگه بیع تجزیه می شود، نصفش صحیح نصفش باطل، اما ثمن تجزیه نمی شود. اینو حاشیه کتاب تهذیب گفته، ولی خب وجهی این نداره. حالا خواره دیگه بی فضولیه دیگه. خواهم تو بی فضولی وقتی میگیم باطله یعنی موقوف بر اجازه، باطله تو باب فضولی یعنی موقوف بر اجازه. ببینید یه حدیثی اینجوری داریم ما، یه حدیثی هست که اگر کسی تو معامله دروغ گفت و یه چیزی را نسیه خریده بود، نسیه خریده بود اما اومد به شما گفت خودم نقد خریدم، دروغ گفت و به شما فروخت، امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده که به قیمت کم و با مدت زیاد شما بردارید. به قیمت کم، قیمت کم یعنی قیمت نقد، با مدت زیاد یعنی نسیه. معمولا هر چیزی که نسیه است قیمتش زیاده، هر چیزی نقده قیمتش کمه دیگه، این طوریه دیگه. یه حدیث اینجوری هست، حدیثش هم صحیح هست، قطعا این حدیث با قواعد جور در نمیاد. من یه جایی دیدم این را که اصل این قضاوت شریح قاضیه و آیا قضاوت شریح قاضی بوده اشتباهاً به امیرالمومنین علیه السلام نسبت داده شده یا اینکه نه واقعاً امیرالمومنین سلام الله علیه اینجوری فرموده، خیلی روشن نیست. اینجا تو این مثلا با اینطوری بگیم، وقتی یک کسی مال خودش را و مال دیگران را دوتا را میفروشد و امام میفرما تو مال خودت درسته تو مال دیگران باطله، وجهی نداره که ما بگوییم که مال خودش و به اون قیمت، چو فروشنده این قیمتی که گذاشت روی دوتا مال گذاشت، مشتری هم دوتا مال را به اون قیمت خرید. اینجا وقتی میگیم که در بعضش درسته بعضش نادرسته یعنی باید قیمت تقسیم بشود. به عبارت دیگه میخوام بگم این حاشیه یک کتاب تهذیب ظاهراً بچی نداره، باید اینجا ثمن تقسیم بشود. به هر حال این حدیث اول که این حدیث رو فقط شاهده برای آوردم که گاهی نصف معامله درسته نصف معامله باطله، این حدیثم صریح در این مطلب بود. حدیث دوم اینه که باب ده از ابواب عقد بیع، باب ده حدیث یک، حدیث اینه: محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابراهیم الکرخی. حالا اول متن حدیث رو بگم بعد سندش رو توضیح میدم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل اشترا من رجل اسواف مئت نعجه. یک کسی از یه نفر که 100 تا گوسفند داشت گفت من پشم رو کمر این حیوانات را میخرم، پشمی که هنوز چیده نشده، سا پشم گوسفند را که هنوز چیده نشده. اشترا من رجل اسواف مئت نعجه و ما فی بطونها من حمل، و هر کدام از این 100 تا گوسفندم تو شکمش بچه داره، اون بچه‌ش هم خریدم، یعنی خود گوسفندو نخریده ها، دو چیز خرید. به عبارت دیگه ذم معلوم به مجهول. اینکه کدام یک از این گوسفندو حاملند خوی الان معلوم نیست، حامله باشن یه قلوه یا دو قلوه اینم معلوم نیست، یعنی الان چیزی را خریده که مجهوله که همون حمل گوسفند باشه. معلوم هم اینه که پشمایی رو کمر این حیوانات، زمیمه کرد معلوم را به مجهول دوتاره یه جا خرید به کذا و کذا درهمن. این معامله درستی باطله؟ قال علیه السلام لا بأس بذلک، اشکال نداره. حالا اگر که خرید بعدم هیچ کدوم این گوسفندا حامله نبودن، هیچ کدوم بچه نیوردن، ان لم یکن فی بطونها حملون، اگه بچه نداشتن، کان رأس و مالهی فی صوف، پولی که داده فقط پول پشمو حساب میشه. این حدیث فرماید که اگر کسی مبیعش معلوم و مجهول بود، یعنی دو جز داشت و بعد اون مجهول مفقود شد، یعنی حملی در کار نبود، امام علیه السلام طبق این روایت داره میفرماید که معامله صحیحه و کل پولی هم که دادید در برابر اون پشمه نه در برابر چه تقسیمم نمیشود. مجهول مطلق دیگه تو این که امام داره اون داره میگه اصلا هیچ حملی در کار نبوده، هیچ حملی در کار نبود. این خیال میکرد که اینا حاملند، حملشون را و پشمشون را دوتا را خرید، حملی هم در کار نبود، یعنی یه جزء مبیع وجود خارجی ندارد. امام علیه السلام داره میفرماد که معامله صحیحه، یعنی توی معلوم صحیحه، مجهول باطله. یعنی الان یه جزء نصف معامله رو امام داره میفرماد درست، نصفش رو میفرماد باطل و قیمت رو تقسیم نکرد، مثل همون پاورقی یا حاشیه تهذیب این اون شده. یعنی این حدیثه این اون پاورقی است، یعنی میگه کل پول شما در برابر پشم نه در برابر بچه گوسفند. ولیکن خب این حدیث پس تا این قدر به درد ما میخوره، این حدیثان که این حدیث داره میگه میشود نصف معامله درست باشه نصفش باطل، اینو داره میگه. ولیکن بله چرا دیگه پشم یه چیز حمله یه چیز دیگه. خب لازم نیست که خیلی چیز مشاهده است، پشم اگر چیدیش اون موقع باید وزنش معلوم باشه، اما پشمی که نچیدی وقتی میخوای بفروشی مثل میوهی به درخت، اگر میوه هنوز به درخته وزنش لازم نی بدونید، اما اگر چیدید اما اگر چیدی باید وزنش معلوم باشه. ببینید این حدیث به هیچ وجه قابل پذیرفتن نیست. یعنی این حدیث با هیچی قواعد فقهی که ما خوندیم جور در نمیاد، ولذا این حدیثو باید بگوییم که ما اصلا نمیفهمیم چی داره میفرماید. اگر امام سلام الله علیه داره میفرماد که نصف معامله درسته نصفش باطله، پس باید همون نصفی که صحیحه نصف سمنم در برابر اون نصفش هم برگرده. اما این که بگیم که کل سمن در برابر پشم و هیچی در برابر حمل نباشد، این نمیشه پذیرفت. ولذا مخت میگه امام میفرماد لا بأس بذلک ان لم یکن فی بطونها حملون، نه اینکه کان و سقط، ان لم یکن فی بابا لم یکن که میگفتن اصلا به معنی ماضی استمراریه، من اینا میگفتن، یعنی اصلا از اول هیچی توش کمی نبوده. پس حدیث حالا سندش هم میگم سندش صحیح هست، با اینکه سند حدیث درسته ها هیچ مشکل نداره، ولی حدیث رو نمیشه پذیرفت، با هیچ قاعده جور در نمیاد، میگذاریمش کنار. خب باید جای تعبد باشه؟ بله اگه جای تعبد نبود نه، یعنی اینجا امام خواهد یه تعبدن یا داره طبق قاعده حرف میزنه؟ عرض کردم اشکال نداره ذم معلوم به مجهول یا عبد عابق با ذمیمه به ایش اشکال نداره، ولی فقط گفتیم که اگر که مجهول وجود نداشت سمنش هم با یه همون مقدار برگرده، نه اینکه با کل سمن بره رو معلوم. بین سند حدیث سند درستیه، محمد ابن یعقوب یعنی کلینی، ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی اشعری قومی، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد خالد برقی یا احمد ابن محمد ابن عیسی، هر کدام باشه موثقه. ان ابن محبوب یعنی حسن ابن محبوب که جز اصحاب الاجماعه. بعد ابن محبوب ان ابراهیم الکرخی حدیث رو نقل کرده ها. ابراهیم کرخی خودش مجهوله و لذا ابتداعاً باید گفت سند حدیث ضعیفه، بلکه این معلومه که این ابراهیم کرخی یعنی ابراهیم ابن ابی زیاد، و ابراهیم ابن ابی زیاد هم چون ابن محبوب که از اصحاب اجماعه از ایشو حدیث نقل کرده، وقتی اصحاب اجماع بود دیگه بعدشو درست میکنه دیگه، یعنی سند حدیث باید بگیم صحیح هست، ولی خب مضمون این حدیث رو نمیشه پذیرفت. نتیجه این که پس اون قاعده کلی که گفتیم درست بود، این حدیث هم میبوسیم و میذاریم کنار. نتیجه این که میگوییم اصل اولی در هر معامله ای این است که هر عقدی یک معامله است، ولو اینکه مبیع دارای اجزاء مختلف باشد. کسی که 100 تا فرش میخره یه معامله است، نه اینکه 100 تا معامله. اصل اولی هم اینه که ثمن بر اجزاء تقسیم نشود. تو این مواردی که گفتیم اینا همه باید بگیم دلیل خاص داره از باب اجماعه. این تا اینجا نتیجه این شد که پس اصل بر اینه که ثمن تقسیم نمی شود. حالا فردا یه مطلبی رو از سنی ها میخوام نقل کنم که سنی ها در تمام این موارد میگویند که بی باطله و ثمن رو هم نمیان بگن تقسیم می شود، یعنی سنی ها حرفشون طبق قاعده است، ولی خب ما چون روایات داریم اجماع شیعه هم هست، ما همین اینجور که گفتم باید بگوییم، یعنی ما باید بگوییم در اینجور موارد اجماع داریم بر این که نصف معامله درست نصفش باطل و ثمن تقسیم می شود. اجماع شیعه بر اینه، از روایات هم استفاده می شود، ولی سنی ها نه این اجماع دارند و نه این روایات ها. سنی ها طبق قاعده حرف می زنند، می گویند که اینجور معاملات باطله. و صلی الله علی محمد مالک.